این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 327 از کتاب کلیات فلسفه، بحث تقدم و تأخر رتبی. هفتمین قسم از اقسام تقدم و تأخر، تقدم و تأخر رتبی هستش. در هر تقدم و تأخری ما یه ملاک تقدم و تأخر داریم که ما فیه تقدم و تأخر هست. اون چیزیه که تقدم و تأخر در او واقع میشه و با اون معیار و ملاک ما متقدم و متأخر رو مشخص میکنیم. در تقدم و تأخر رتبی این ملاک عبارت است از نسبت قرب و نزدیکی به یک مبدأ معین و محدود و مشخص. یعنی ما یک مبدأی داریم، دو شیء مورد نظر رو یا چند شیء مورد نظر رو با اون مبدأ میسنجیم و هر کدام از این امور که نسبت بیشتری با اون مبدأ دارند متقدم خواهند بود، به اون مبدأ نزدیکتر بودن متقدم خواهند بود، و اونی که دورتر هست از اون مبدأ و نسبتش با اون مبدأ ضعیفتر هستش متأخر خواهد بود. این تقدم و تأخر در جایی فرض میشه که ما اشیایی داریم که بینشون یه ترتیب و چینش خاصی برقرار هست و بعد این اموری که یه نوع ترتیبی نسبت به یکدیگر دارن با اون مبدأ سنجیده میشن و همون جوری که عرض شد دوری و نزدیکیشون با اون مبدأ رو ما مورد توجه قرار میدیم و اونی رو که به مبدأ نزدیکتر باشه متقدم و سابق میگیم و اونی رو که دورتر باشه متأخر و لاحق میگیم. مبدأی که ما برای چند امر در نظر میگیریم، برای چند امر مترتب، این خصوصیت و ویژگی رو داره که جهت ترتیب بین اون امور رو مشخص میکنه. ما چند تا امر و یک سلسله امور وقتی ما داریم، خب میتونیم از این طرف اینها رو در نظر بگیریم و بگیم این اول و اون دوم و اون سوم، این جلوتر و بعد اون و بعد اون، میتونیم از اون طرف این کار رو انجام بدیم. مبدأ این خاصیت رو داره که سمت و سوی این ترتیب رو برای ما مشخص میکنه، جهت ترتیب رو مشخص میکنه، به اصطلاح برداریش میکنه. و مبدأی که در اینجا هستش طبیعتاً یه امر اعتباری است، یعنی بسته به نظر ما داره که مبدأ رو چه چیزی قرار بدیم. اعتبار و لحاظ و قرار داده ما هست که فلان شیء خاص رو به عنوان مبدأ برای تعیین جهت چینش بین این امور مشخص میکنه. یه امر اعتباری، یک امر قراردادی هستش و به نحوه لحاظ ما در واقع وابسته هست. اما اصل ترتیب و چینش گاهی مواقع هستش که طبیعی است و یه امر تکوینی است، یه امر بیرونی است، و گاهی مواقع نوضعی و قراردادی هستش. و باز به یه لحاظ دیگر این ترتیب گاهی مواقع عقلیه، گاهی مواقع حسی است. پس ترتیبی که بین این امور برقرار هستش انواع مختلفی میتونه داشته باشه. اما اینکه مبدعی که ما این امور مترتب رو نسبت به اون مبدع داریم میسنجیم قراردادی است. در تقدم و تأخر رتبی این مبدع قراردادی و اعتباری هستش و این ویژگی به خصوصه تقدم و تأخر رتبی رو از سایر اقسام تقدم و تأخر جدا میکنه. این نکته مهمیه. اگر از شما پرسیدن که تقدم و تأخر رتبی با سایر انواع تقدم و تأخر چه تفاوتی داره و چه فرقی با اونها داره، خب در همه انواع تقدم و تأخر ما چند تا امر داریم که به نحوی بین اینها ترتیب وجود داره، به نحوی بین اینها چینش وجود داره. در تقدم و تأخر زمانی اینجوریه، در تقدم و تأخر رتبی، در تقدم و تأخر علی اینجوریه، طبعی اینجوریه. خب چه فرقی داره تقدم و تأخر رتبی با اونها؟ فرقش اینه که در اینجا اون مبدعی که ما این امور رو با اون میسنجیم یک امر اعتباری و قراردادی است، بسته به لحاظ ما هستش، و وقتی شما مبدع رو عوض بکنید، ای بسا اونی که متقدم بود میشه متأخر، اونی که متأخر بود میشه متقدم. این نکته رو باید توجه داشته باشید. اما خود ترتیب و چینش بین اموری که ترتب دارن بر یکدیگر، این چینش و ترتیب اونها میتونه قراردادی باشه، میتونه طبعی باشه، میتونه عقلی باشه، میتونه حسی باشه، صورت‌های مختلفی داره. مثال بزنیم برای شما، ترتیب بین اجناس و انواع مترتب بر یکدیگر یه ترتیب طبعی است و عقلی. ما مثلا انسان رو وقتی در نظر میگیریم، میگیم انسان مندرج تحت حیوانه، جنسش حیوان هست. جنس حیوان هم جسم نامی است، جنس جسم نامی هم جسمه، جنس جسم هم جوهر هستش. ببینید یه سلسله از اجناس داریم: انسان، حیوان، جسم نامی، جسم، جوهر. خب اینا ترتیبشون ترتیب طبعی است و ما نمیتونیم ترتیب اینها رو عوض بکنیم، مثلا انسان رو ببریم بین جسم و بین حیوان قرار بدیم. نه، انسان جاش اینجاست، حیوان جاش در بین انسان هستش، و جسم نامی هم جاش بین حیوان هستش و جسم، و به همین ترتیب. ترتیب چی هست؟ طبعی است. طبع این و تکوینن اینجوری است. و بعد ترتیب حسی نیست، یعنی ما این امور رو احساس نکردیم، محسوس نیستن اینها، و بعد ترتیب بین اینها رو ما از طریق حواس خودمون ادراک کرده باشیم. نه، اینطور نیستش. که ترتیب عقلی است، به لحاظ تحلیل عقلی ما این سلسله رو به دست آوردیم و این ترتیب خاص رو بین اجزاء این سلسله برقرار کردیم. در تحلیل عقلی ما میگیم خب انسان متشکل هست از یک جنس و یه فصلی، جنسش ناطقه، فصلش حیوانه. حیوان رو هم تحلیل میکنیم، میگیم خودش مرکب از یه جنس و فصلی هستش، جنسش جسم نامی هستش و فصلش حساس و متحرک به اراده است، و همینطور میریم بالا. اینا تحلیل عقلی است. لذا اینجا میگیم ترتیب چی هستش؟ ترتیب طبعی است و عقلی. مبدأ چی؟ اینجا مبدأی که ما داریم و اینا رو باش میسنجیم چجوریه؟ در این سلسله شما اگر مبدأ رو انسان قرار بدید و حیوان میشه متقدم، جسم نامی میشه متأخر، چون حیوان به انسان نزدیکتر از جسم نامی است. حیوان جنس قریب انسانه، جسم نامی جنس دورتره، جسم باز جنس دورتر هست، اون میشه متأخرتر، و همینطور برید به طرف عقب. میتونید از اون طرف شروع بکنید، یعنی مبدأتون رو به جای انسان جوهر قرار بدید. وقتی مبدأ رو جوهر قرار دادید، میگید جوهر چی زیرش مندرج هستش؟ جسم. جسم میشه نوع قریب. بعد از جسم، جسم نامی است، نبات. بعد از نبات حیوان، بعد از حیوان انسان هست. انسان وقت میشه اون نوع الانواع، دورتر میشه. بسته به اینکه در اینجایی که شما از جوهر شروع میکنید و این اجزاء سلسله خودتون رو، اجزاء سلسله این اجناس و انواع رو با جوهر وقتی شما میسنجید، وقت جسم متقدم خواهد بود بر جسم نامی، جسم نامی هم متقدم خواهد بود بر حیوان، حیوان هم متقدم خواهد بود بر انسان. ببینید برعکس میشه کامل. مثال دیگری که ذکر میشه، مثال امام و مأموم هست در صف جماعت. شما اگه مبدأ رو محراب قرار بدید، امام میشه متقدم چون به محراب نزدیکتره، و صف اول که بعد از امام هست متأخره، همینطوری صفای بعدی به ترتیب متأخرتر خواهد بود. اما اگر مبدأ رو در ورودی به شبستان مسجد قرار بدید که معمولا مقابل محراب هست پشت مأمومین، وقت اون صف آخری که ما میگفتیم همه متأخرتر هستش، اون میشه متقدم، امام میشه متأخر و دورتر. این که مبدأ کدوم هستش به شما بستگی داره و ترتیب هم بین صفوف طبیعتاً ترتیب وضعی و قراردادی هستش. این صفوف میتونن افراد جابجا بشن، یک کسی که در صف اول بیا صف دوم بیا صف سوم و به همین ترتیب. دست شما هستش، مثل این که عرض میشود که چند تا چیز رو که میخواید بچینید میتونید اینا رو جابجا بکنید. اینجا ترتیبی که بین این اشیاء قرار میدید طبیعتاً ترتیب قراردادی است و به اختیار شما هستش، به دست شما هست. اما ترتیب مثلا در سلسله اعداد چی؟ ترتیب در سلسله اعداد دیگه دست شما نیست. هر عددی جایگاه خودش رو داره، شما نمیتونید جای اعداد رو عوض بکنید. بعضی مواقع در این تقدم و تأخر رتبی شما جای اعضا رو میتونید عوض کنید، اونجا ترتیب طبیعی است. ولی بعضی جاها شما نمیتونید این کار رو بکنید. در این صفوف مأمومین هم که مثال زده شد، از نوعی است که ترتیب حسی است نه ترتیب عقلی. پس خلاصه بحث ما این شد که در تقدم و تأخر رتبی ما چند چیز داریم که بین اینا چینشه و با یه مبدأ سنجیده میشن. اون مبدأی که اینها با اون سنجیده میشن دست ما هست که اون رو چی قرار بدیم. اما ترتیب بین این اجزا گاهی دست ما هست که جاشون رو کجا قرار بدیم این افراد رو، گاهی دست ما نیست. این یک. گاهی مواقع هم این افرادی که ما براشون این اموری که براشون ترتیب و چینش قرار دادیم، چینش اونها طبیعی است و از دست ما خارجه. گاهی مواقع نه، به دست ما هستش که اینها رو در کجا قرار بدیم این امور رو. نوع دیگر تقدم و تأخر، تقدم و تأخر به شرف هستش. تقدم و تأخر به شرف توی امور معنوی مطرح میشه، امور معنوی که قابل شدت و ضعف هستن، کم و زیادی میپذیرن. و ملاک تقدم و تأخر، ما فیه تقدم و تأخر در اینجا، اون فضیلت و برتری در ارزش‌های متعالی است، چیزی که شرافت انسان به او بستگی داره، مقام و منزلت انسان به او بستگی داره، فضیلت و برتری در ارزش‌های متعالی. ما با این می‌سنجیم امور رو. مثلا شما انسانی رو در نظر بگیرید که شجاع هست و انسانی رو در نظر بگیرید که نه، ترسو هستش. انسان ترسو اینجور نیستش که هیچ حظ و بهره از شجاعت نداشته باشه. شجاعت انقدر درش ضعیفه که ما کن لم یکون تلقی میکنیم و اون رو متصف میکنیم به ترسو بودن. بالاخره انسان ترسو هم یه بهره از شجاعت داره، بالقوه شجاع هست، میتونه شجاعت رو در خودش تقویت بکنه. مثل اینکه ما یه کسی که درآمد دارایی کمی داره میگیم فقیر ندار هست، نه اینکه هیچی نداره، کم داره در برابر اونی که داراییش خب چندین و چند برابر اوست. خب ما وقتی این دو نفر رو با هم دیگه میسنجیم، میبینیم که این شجاعت که یه فضیلت و یه برتری است در یک ارزش متعالی، این شجاعت در انسان دلیر بیش از شجاعت در انسان ترسوس. هر دو در این امر که انه با هم اشتراکی دارن، ولی یک کدوم نسبت بیشتری داره به اون. پس ما فیه تقدم و تأخر، ملاک تقدم و تأخر، اون چیزی که در متقدم و متأخر هر دو مشترکه، مسئله شجاعت هست. و تفاوت اینها در اینه که یک کدوم حظ و بهره و نصیبش از این شجاعت خیلی بیش از دیگری است. لذا اونی که دلیر هست و شجاعتش بیشتره تقدم به شرف داره بر اون دیگری، اون دیگری تأخر به شرف داره بر این. یا مثلا شما دو تا فقیه رو با هم دیگه مقایسه میکنید، یک کدوم اعلم از دیگری است. خب هر دوی اینها در ملکه فقاهت مشترکن. ملکه فقاهت هم یه فضیلتی است، یه برتری است، امتیازی است. این در هر دو مشترکه، در یک کدوم بیش از دیگری است. و اونی که اعلم هست تقدم به شرف پیدا میکنه بر اونی که عالم هست، فقیه هست، ولی رتبه علمیش از اون ضعیف تر هستش. تقدم و تأخر به شرف. مرحوم محقق سبزواری اقسام تقدم و تأخر رو به نظم در آورده به این صورت. ایشون در منظومه‌شون می‌فرمایند: از سبق منهما زمانیان کشف و سبق به رتبت ثم به شرف. معنای بیت اینه که بعضی از اقسام سبق، سبق زمانی کشف دانسته شده، مکشوف شده، ظاهر شده. پس اینجوری می‌خونیم: کشف از سبق ما منه زمانیان. یکی از اقسام سبق اون سبقی است که زمانی است، و بعد یه قسم دیگرش سبق رتبی است و قسم دیگر سبق به شرف. و سبق به طبع و بالقلیه ثم الذی یقال بالمهیه. باز اقسام دیگر، یه قسم سبق سبق به طبع هست، یه قسمش سبق بالعلیه است که خوندیم اینها رو: تقدم و تأخر طبعی، تقدم و تأخر علی، و بعد هم اون تقدم و تأخری که یقال بالمهیه، تقدم و تأخر به تجوهر، تقدم و تأخر به الماهیه. به ذات این شیعون بدا و بالعرز لسنینه سبقون بالحقیقتن تهز. اینجا ایشون میاد سبق بالحقیقت و المجاز رو میگه. گفتیم که وقتی یک شیعی متصف میشه به یه صفت، اتصافش به اون صفت یه موقع اتصاف به ذات، اتصاف حقیقیست، اتصاف اولیست، و یه موقع هستش که اتصافش اتصاف مجازی است. اونی که اتصافش به ذات هستش سبق بالحقیقه داره نسبت به اونی که اتصافش بالعرض هست. اگر یک چیزی اتصافش به یک صفتی به ذات بود، این سبق بالحقیقه داره نسبت به اونی که اتصافش بالعرض هست. و سبق و فکیین یج طولی یا سمی دهریین و سرمدی یا. اشاره داره به سبق دهری، سبق لحوق دهری، تقدم و تأخر دهری، که در اونجایی هستش که ما دو چیزی رو داریم که اینا انفکاک از یک دیگر دارن، یعنی متقدم و متأخر با هم جمع نمیشن همون جوری که عرض شد. منتها این که اینا جمع نمیشن مثل اجزاء زمان نیست جمع نشدنشون، بلکه در اون مرتبه وجودی که یک کدوم هست دیگری حضور نداره. این رو بهش میگن تقدم و تأخر دهری. در بعضی از مواقع هم میگن تقدم و تأخر سرمدی، که بحثش رو گذشت و توضیحش رو دادیم. فقط یه نکته ای رو اینجا باید توجه بفرمایید: ما در بحث تقدم و تأخر دهری یک تعبیری رو آوردیم، گفتیم در زمان متقدم و متأخر در طول هم هستن، ولی در تقدم و تأخر زمانی، ولی در تقدم و تأخر دهری در عرض هم هستن. این اصطلاح ما با اصطلاحی که در این شعر آمده تفاوت داره. حالا این دیگه به نحوه تعبیر برمیگرده. اینو توجه داشته باشید. طولی که در این بیت مرحوم سبزواری آمده در واقع همون عرضی هستش که ما گفتیم. نحوه تعبیر ایشون با نحوه تعبیر ما تفاوت داره در کتاب. مروری بکنم بحث این دو سه جلسه رو که درباره تقدم و تأخر بود. ما ابتدا تقدم و تأخر رو تحلیل معنایی کردیم و گفتیم که اصل تقدم و تأخر به این برمیگرده که ما دو چیزی داریم، حداقل که این دو چیز در یه امری با یکدیگر مشترکند و در همون امری که با یکدیگر مشترک هستند زیادت و نقصان دارند. یعنی این امر مشترک در یک کدوم بیش از اون دیگری است. اون امر مشترک رو ما بهش میگیم ملاک تقدم و تأخر یا مافیه تقدم و تأخر. و در برابر تقدم و تأخر هم معیت هست. دو چیزی که میتوانند نسبت به یکدیگر تقدم و تأخر داشته باشند، یعنی زیادت و نقصان داشته باشند در اون امر مشترک، اگه زیادت و نقصان نداشتند و حظ و بهره هر دوشون از اون امر مشترک یکسان بود، اینا معیت با یکدیگر خواهند داشت. گفتیم نسبت معیت با تقدم و تأخر نسبت ملکه و عدم ملکه هستش. معیت امر عدمی است و تقدم و تأخر نسبت به این امر وجودی هستند. و بسته به این که اون امر مشترک ما چه چیزی در نظر بگیریم و چه چیزی باشه، اقسام تقدم و تأخر به وجود میاد. یه قسم تقدم و تأخر، تقدم و تأخر زمانی بود که در بین اجزاء زمان به ذات هست و بین پدیده‌های زمانی به تبع این تقدم و تأخر وجود داره. و گفتیم که یه مقداری درباره ملاک تقدم و تأخر زمانی بحث و اختلاف بین علما وجود داره. ما نظر مرحوم علامه طباطبایی رو در اینجا بیان کردیم. در مورد تقدم و تأخر طبعی که بین علت ناقصه و معلول بود گفتیم این ملاک در واقع وجود هستش. علت و معلول هر دو وجود دارن، اما اول علت ناقصه وجود پیدا میکنه بعد معلول، چون وجود معلول متوقف بر وجود علت ناقص است. تا اون وجود پیدا نکنه این وجود پیدا نمیکنه، ولذا او تقدم طبعی پیدا میکنه بر این. در تقدم و تأخر علی که بین علت تامه و معلول بود ملاک وجوبه، و توضیح دادیم گفتیم که علت و معلول هر دو وجوب و ضرورت دارن، منتها نسبت علت تامه به وجوب نزدیکتر هستش تا معلول، چون معلول وجوبشو از علت تامه میگیره و این معناش اینه که اول علت تامه وجوب و ضرورت پیدا میکنه بعد معلول. اینجا اصلا صحبت از فاصله زمانی و ترتیب زمانی نیست، بلکه فقط و فقط یک نوع تقدم و تأخری در تحلیل عقلی اینها با یکدیگر دارن، و سایر اقسام تقدم و تأخر هم به همین ترتیب هر کدوم ملاک و معیار خاصی دارن. و ما دو چیز رو میبینیم در اون امری که ما در نظر گرفتیم به عنوان ما فیه الاشتراک، اختلاف و تفاوت بینشون وجود داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.